En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که شما عزیزانه شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با طلاب و مبلغین حوزه‌های علمیه و افتتاح مجدد راه آهن خاف هرات. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مبلغان و طلاب حوزه‌های علمیه سراسر ایران گفتند نسل نوجوان و جوان در مقام صاحبان و سازندگان آینده کشور باید مرکز توجه تبلیغات خلاقانه و متکی بر شیوه‌ها و ابزارهای نوین باشد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار فوزلا طلاب و مبلغین حوزه‌های علمیه در آستانه ماه محرم نیاز ایران و فعالیت‌های تبلیغاتی متکی بر تحقیق را بسیار بیشتر از فعالیت‌های کنونی دانستند و با استناد به آیات متعدد قرآن مجید درباره تبلیغ و ابعاد و ظرایف آن گفتند دین خدا در سطح توده‌های مردم جز با تبلیغ صحیح تحقق نمی‌یابد. ایشان با اشاره به اهمیت سنت دیرینه تبلیغ در حوزه‌های علمیه و در سیره علمای بزرگ افزودند اولویت تبلیغ در میان وظایف حوزه‌ها پس از تشکیل جمهوری اسلامی مضاعف شده، چرا که برپایی نظامی سیاسی متکی بر دین دشمنی مستکبران با اسلام را افزایش داده است. رهبر معظم انقلاب ایمان مردم را پایه قوام نظام اسلامی خواندند و گفتند حفظ نظام و در واقع حفظ ایمان مردم اوجب واجبات است، ضمن اینکه تبلیغ در دوره کنونی با انواع و اقسام شیوه‌های متکی بر علم و گسترش ابزارها از جمله اینترنت و هوش مصنوعی به عنوان نمادی از مرحله پسا اینترنت توسعه فراوان یافته، بنابراین عقل هم حکم می‌کند در مقابل شمشیرهای خونریز تبلیغات دشمنان تبلیغ اولویت اول باشد. حضرت آیت الله خامنه ای جبهه مقابل نظام اسلامی که خود را لیبرال دموکراسی می نامد را جبهه دروغگو و کذاب برشمردند و با اشاره به واقعیات متعدد تاریخ معاصر گفتند جبهه مقابل ملت ایران ضد آزادخواهی و آزاداندیشی و مخالف هر نوع دموکراسی غیر وابسته به مستکبران است و ایستادگی و مبارزه ملت ایران و نظام اسلامی با این جبهه مبارزه تمدنی و جهانی است. ایشان اوضاع ملت بی‌پناه و بیچاره اوکراین را شاهدی بر تداوم انگیزه های استعماری و چپاولگرانه غرب خواندند و گفتند مردم اوکراین باید کشته شوند، چرا که منافع کمپانی های تولید و فروش تسلیحاتی غرب در ادامه جنگ در اوکراین نهفته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی آسیب پذیری امروز غرب را بیشتر از همیشه دانستند و گفتند آمریکا در عرصه‌های مختلف سیاسی، تقابل با ملت‌ها، تقابل با خود ملت آمریکا، نژادپرستی، اخلاق جنسی، جنایت و بیرحمی مجموعی از شیطان صفتی‌ها و شرارت است. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامی هرات و پژوهشگر علوم دینی. جناب وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر. جناب وحیدی، آقای وحیدی،
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام نظر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب دیدار جمعی از مبلغان و طلاب حوزه‌های علمیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب، بحث را آغاز بفرمایید، مسائلی را خدمت شما مطرح خواهم کرد.
یکی از ظرفیت‌های بزرگ که نصیب جامعه اسلامی شده از ظرفیت محرم و سفر است، به تعبیر حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه، محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته. یک فرصت تبلیغی برای انتقال معارف و فرهنگ اصیل و ارزش‌های اصیل اسلامی و همچنین مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن، این فرصت کم نظیر که در محرم و سفر فراهم شده. به همین مناسبت چون در آستانه محرم و سفر هستیم، خب مبلغین از حوزات علمیه سفر تبلیغی رو در پیش دارن در جای جای ممالک اسلامی. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با مبلغین و طلاب در این فرصت خیلی مهم و با اهمیته.
بله، خب این تبلیغ از خیلی قدیم وجود داشته و علمای حوزه های علمیه خیلی تاکید داشتن روی بحث تبلیغ، خصوصا در ماه محرم و صفر. رهبر معظم انقلاب در صحبت‌هایشان خب چند تا نکته داشتن. یکیش تبلیغ متکی بر تحقیق هست که رهبر معظم انقلاب روش تاکید میکنن. راجع به اهمیت موضوع صحبت میفرمایید.
این تاکید قرآن کریم هست که میفرماید و قولوا قولا سدیدا. حرفی رو بیان میکنیم حرف محکمی باشه. حرف محکم یعنی حرفی که پشتیبانی علمی و عقلانی داشته باشه. وقتی یک کلامی مطرح میشه این کلام پشتیبانی عقلی و علمی داشته باشد بیشتر قابل پذیرش است. اگر یک حرف سست و بی‌مبنا برای جامعه تعبیر داده بشه قطعا نمیپذیره، مخصوصا امروزه که سطح علمی جوانان و نوجوانان ما ارتقا پیدا کرده با توجه به رسانه‌های عمومی که در اختیار همه هست.
بله.
حرف سست و غیر محققانه قابل پذیرش نیست و در دل و جان افراد جا نمیگیره. بنابراین مبلغینی که به تبلیغ میرن حتما باید اون نکات تبلیغی را و مطالب و محتوای تبلیغی را که میخواهند ارائه بکنن باید پشتیبانی پژوهشی و تحقیقی داشته باشه، متکی به آیات قرآن باشه، متکی به عقلانیت باشه، متکی به روایات صحیح باشه، روایات ضعیفه، نکات ضعیف، مسائل تاریخی که سند صحیح نداره وقتی بیان بکنیم یا آنچه که با عقل مردم و با عقلانیت سازگاری نداره بیان بشه از سوی مبلغین، این نه تنها تبلیغ نیست که یک حرکت ضد تبلیغ محسوب میشه و باعث دوری جوانان و نوجوانان و اهل تحقیق و کسانی که با علم و دانش در کار دارن باعث دوری اونها از رای دینی خواهد شد.
بله، این که رهبر معظم انقلاب تاکید میکنن روی بحث تبلیغات متکی بر تحقیق، آیا میتونه به این معنی باشه که حداقل بخشی از مبلغین این موضوع رو رعایت نمی کردن در گذشته؟
قطعا همینطوره. این یک آسیبی است که جامعه تبلیغی ما با اون مواجه هست. راهکاری هم که رهبر معظم انقلاب در اخیر ارائه کردن و از حوزه علمیه خواستن این هست که باید یک بخشی از حوزه علمیه مشغول بحث تبلیغ باشه و پژوهشکده های تبلیغی شکل بگیره، اونها تولید محتوا بکنن، ابزار در اختیار مبلغین قرار بدن. ببینید به خاطر گستردگی بحث تبلیغ امروزی، قبلا خب منبری بود و گویندهی بود و شنوندهی، ولی امروز ابزار تبلیغ خیلی وسیع شده. و بنابراین ما هم باید با توجه به زمان و مخاطبمون خود را آماده کنیم. اون وقت یک منبری برای چند نفری منبر میرفت و در حد همون مطالعه ای صورت میگرفت.
بله.
علاوه بر اون مطالعه ای که قبلا مبلغین انجام میدادن، لازم هست که پژوهشکده‌هایی تولید محتوا بکنن و این رو در اختیار مبلغین قرار بدن تا مبلغین بهره‌مند بشن از اون محتوای کار جمعی که صورت میگیره.
بله، خب آیه وحیدی شما اشاره داشتید که در گذشته منبری بود و منبری و شنونده‌ای، در ایام محرم و صفر هنوز هم همین فضا رو میبینیم، یعنی یک منبر هست، یک منبری هست و شنونده. این که چطور میشه خلاقیت را در این فضا دخیل کرد و چطور میشه تبلیغات خلاقانه انجام داد که رهبر معظم انقلاب هم روش تاکید میکنه و چطور میشه از ابزارهای نوین در این فضا استفاده کرد، این سوالی است که بر ما مطرح هست و دوست داریم که صحبت های شما رو در ارتباط بشنویم.
ببینید الان همین منبرهایی که به طور سنتی و در مجالس به طور سنتی که البته ما هم تأکیدی برای این داریم که مثلا در محرم و صفر این مجالس سنتی حفظ بشه.
همین منبر هاست که اسلام رو حفظ کرده دیگه، طبق تاکید
تاکید داریم به همین شکل سنتیش حفظ بشه، یعنی با همین شور و با همین حماسه و با همین شعور.
بله،
منتها از ابزار جدید و کار خلاقانه این است که خواهمی الان هم بعضی از محافظ رو متوجه هستن این که تاکید میشه این منبر یا تبلیغ حتما با تحقیق و علمی باشه، به این معناست که خب این منحصر به اون مجلس 100 نفری 50 نفری نمیمانه. امروز کلیپی درست میشه از همون سخنرانی و در سطح جهانی پخش میشه و این حرف برای جهان مطرح میشه.
بله،
این که یک سخنرانی زحمت میکشه یا خودش یا یک گروهی براش محتوا تهیه میکنن، نباید برداشت و تلقی این باشه که خب من در جمع 50 60 نفر منبر میرم یا 100 نفر یا 200 نفر و منحصر به همین هاست. می توانیم اون منبر پر محتوا و خلاقانه را با استفاده از ابزار امروزی در سطح دنیا مطرح کنیم و بهره ببرند، در جاهای مختلف از اون بهره ببرند. استفاده از اینترنت و این تعبیر جدیدی که مقام معظم رهبری مطرح کردن، هوش مصنوعی که جریان فضا اینترنت هست، یعنیشون اون فضا را هم دیدن، ولی ما هنوز یعنی جریان تبلیغی حوادث علمیه از همین فضای اینترنت هنوز به خوبی استفاده نکرده. بنابراین خلاقیت هم در ارائه محتوا و هم استفاده از ابزارهای روز، این نکته ایست که حتما باید مبلغین رعایت کنن.
بله، ما خب بسیار تشکر میکنم در این حوزه. خب من سوال خیلی دارم آیه وحیدی، متا فرصت هم نیست، کاش فضای ایجاد میشد شما تشریف می آوردید در استودیو روبروی همدیگه میشیشتیم و در ارتباط با اهمیت تبلیغ در محرم و سفر و شیبه ها با همدیگه صحبت بکنیم، که حالا نمیدونم آقای حسین زاده ایر پیگیری میکنن یا نه. اما یک بخش دیگه از صحبت های رهبر معظم انقلاب بحث روز بود و اینکه جبهه استکبار داره با جمهوری اسلامی ضدیت نشان میده و این وظیفه مبلغین را بیشتر میکنه و اشاره هایی به بحث اوکراین، یک اشاره به این موضوع هم داشته باشید.
بحث تبلیغ و ایمان مردم و حفظ نظام، این یک تعامل دوسویه است.
بله،
نظام اسلامی باعث اجرای احکام دینی میشه.
بله،
پشتیبانی هست برای دین و دینداری. از اون طرف اگر ایمان مردم تضعیف بشه، که دشمن هم امروز همین ایمان مردم رو نشانه گرفته، ایمان مردم رو که گرفت نظام تضعیف خواهد شد.
بله،
بنابراین این تعامل نظام و ایمان مردم با هم هست، هم حفظ نظام با حفظ ایمان مردم.
بله،
خب یکی از مسائلی که دشمن نشانه گرفته نظام هست.
بله،
هم ایمان مردم رو تضعیف کنه و به تبع اون نظام رو تضعیف کنه. چرا از نظام ناراحته؟ نظام چون باعث حفظ ایمان مردم شده.
بله،
بنابراین با ابزار مختلف و امپراتوری رسانه‌ای که در اختیارش هست و از معاصره اقتصادی و از تهدیدات امنیتی در جهت تضعیف ایمان مردم، با شعارهایی از جمله اون شعارها که ایمان مردم را و این که مردم پشتیبان این نظام اسلامی نباشن، شعارهایی مثل آزادی، مثل حقوق زن، که این جریان لیبرال دموکراسی این شعارها را خیلی پررنگ و پرلعاب مطرح میکنه.
بله،
خب این شعارها رو شما میبینید که در عرصه آزادی بیان و بحث آزادی گروه ها و اقلیت ها رو در کشورهای اروپایی ببینید، اون چی که برایشان مهم هست، تا زمانی که این شعارها در مسیر منافع اونها قرار داشته باشد این شعارها خوب است.
بله،
و هرگاه که این شعارها به درد اونها نخوره و منافعشان نباشه، اینا رو زیر پا میذارن.
بله،
شما این صحنه های که در پاریس این روزها جریان داره رو ببینین، همین چیزهایی که اینها در دوران شورش ها در جمهوری اسلامی ایران شعار میدادن که حقوق زن حفظ بشه، به زنان توهین نشه، جو امنیتی ایجاد نشه و بازداشت ها نباید صورت بگیره و مراتب فراتر از این را در مهد دموکراسی در پاریس شما می‌بینید.
بله،
بحث جان انسان‌ها وقتی مطرح میشه، امروز روسیه مطرح میکنه که ما آماده هستیم با مذاکره این قصه جنگ اوکراین را حل و فصل کنیم.
بله.
اما با تزریق میلیاردها از مالیات دهنده های غربی، آمریکایی، انگلیسی به دولت اوکراین و سلاح‌های کشنده، بمب‌های خوشه‌ای امروز در اختیار دولت اوکراین قرار میدن، با این که اوکراین نابود چه براشان مهم نیست، مردم اوکراین آوارشن براشان مهم نیست، مهم این است که جبهه غرب در مقابل جبهه روسیه پیروز بشه و مردم له بشن، هیچ براشان مهم نیست. بنابراین این هم جز ابزار تبلیغی هست که ما در تبلیغ خود علاوه بر این که مسائل مستقیم معارف دینی رو به مردم بیان میکنیم، این شعارهای توخالی غرب را هم با موارد نقد که جمله مهمی رو فرمودن که ما فقط نباید در لاک دفاعی قرار داشته باشیم.
بله بله.
ما انقدر ضعف در غرب وجود داره که میتوانیم به مرحله تهاجم به سمت غرب انشاءالله قرار بگیریم.
بله.
این هم نکات مهمی که در صفت به مسائل روز ایشان اشاره فرمودن.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب وحیدی از شما. خیلی لطف کردین. خدا نگهدار. گفتگویی بود با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و پژوهشگر علوم دینی. ساعت 7:07 است. ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه زنده انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
در مراسمی با حضور مدیر عامل سازمان راه آهن افغانستان، والی خراسان رضوی، معاونین وزرای تجارت خارجه افغانستان، نماینده ویژه وزارت راه و شهرسازی ایران، معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی و مقامات سفارت ایران، راه آهن خاف هرات افتتاح شد. یعقوب علی نظری، والی خراسان رضوی، در این باره گفت این مسیر آسان‌تر و ارزان‌تر برای حمل کالا به افغانستان هست و با تسهیل موضوعات امنیتی و ترافیکی در مرز دو قارون صادرات به افغانستان را افزایش می‌دهد. اینم عرض بکنم که این خط ریلی برای تجارت ایران و افغانستان راهبردی است و سالانه ظرفیت جابجایی 6 میلیون تن کالا را میان دو کشور ایجاد میکنه. این خط ریلی که سال 99 کار خودش آغاز کرد، در تحولات داخلی افغانستان بعد دلیل آسیب‌های وارده قطع شده بود که با پایگیری‌های انجام شده خط تکمیل و نخستین قطار باری عصر روز گذشته از جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان شد. اسلامجار، والی هرات، هم عصر دیروز در مراسم ورود نخستین قطار به ایستگاه روزنک در خاک افغانستان افزود این خط آهن را روی دو دیده خود حفظ می‌کنیم. هرات به عنوان قطب اقتصادی افغانستان و یکی از شهرهای عمده تجاری این کشور به خاطر امنیت قوی که داره یک بستر بکر برای سرمایه گذاری است. و تأکید کرد که من نمی‌دانم با کدام واژه‌ها از حضور برادران ایرانی خود و برادرانی که از مرکز افغانستان آمده ان قدردانی کنم. اتفاق امروز برای هرات بسیار مهم است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مراسم افتتاح خط آهن خاف هرات گفت سطح همکاری بین افغانستان و ایران نشان دهنده روابط عمیق میان این دو کشور است. ارتباط ما برقرار هست با همکارم فیض احمد محمدی در هرات. میخوایم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی، درود بر شما و وقت شما بخیر.
به نام خدا. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما همکاران ارجمندم و همچنان شنونده های عزیز برنامه انعکاس.
خب آقای محمدی، من این خبر مربوط به افتتاح خطاهن خاف هرات را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه. می خوام جزئیات بیشتر را از زبان شما بشنویم.
بله، همونطور که شما هم فرمودید و عزیزان شرمنده در بخش‌های مختلف خبری هم مطلع شدند، کار اجرایی انتقال محموله‌های تجارتی از طریق راه آهن خواف هرات پس از تعمیر ایستگاه روزنگ مجدداً از سر گرفته شده و در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مقام‌هایی از هر دو کشور ایران و افغانستان هم حضور داشتند. مسئولان حکومتی افغانستان و ایران بر تحکیم روابط نیک و حسنه در بین دو کشور تاکید کردند و دو ملت را برادران همدیگر خطاب نمودند. سخنرانان این مراسم همچنان گفتند که سرنوشت هر دو ملت و کشور به یکدیگر وصل است و اگر مشکلی در ایران وجود داشته باشد، به همان پیمانه مردم افغانستان نیز آسیب خواهند دید و اگر ناامنی و مشکلات دیگری دامان مردم افغانستان بگیرد، مردم ایران هم متضرر خواهند شد. در این مراسم ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم حضور داشت و ایران اسلامی را یک از بهترین دوستان مردم افغانستان یاد کرد. بخشهایی از صحبت‌های ذبیح‌الله مجاهد با هم بشنویم.
گام امروز که در راستای خط آهن برداشته می‌شود، تنها یک گام تجارتی و مادی نیست. به نظر ما این ربط و تماس بین دو کشور برادر شمرده می‌شود که با تداوم آن دو ملت با هم نزدیکتر، باورمندتر و پر اعتمادتر می شد. واقعا افغانستان قربانی جنگ ها بود، اشغال ها صورت گرفت، از پیشرفت های مختلف باز ماند، ولی حال فرصت را پیدا کردیم که زخم های را التیام ببخشیم که از اثر اشغال بیگانه ها در افغانستان وارد شدند. در این راستا کشورهای نزدیک و خصوص کشورهای مسلمان و همسایه ما، برادران ما که واقعا ما سرشان حساب میکنیم، همکاریشان بسیار قابل قدر است.
آقای مجاهد با اشاره بر اینکه زمان همکاری‌های خوب بین دو کشور فرا رسیده و نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم تصریح کرد، رهبری جمهوری اسلامی ایران همواره به فکر مردم افغانستان بودند و مسئولان حکومتی ایران به انجام خدمت صادقانه به مردم افغانستان ترغیب کردند.
ما از برادران ما جمهوری اسلامی ایران، از رهبری جمهوری محترم اسلامی ایران قدردانی میکنیم و اقدامشان را که با ما در این راستا همکار هستند، نیت خوب، اخلاص و دیانت میشوند. از این طرف هم اطمینان میدیم که افغانستان هم تشنه برادر خوب و همسایه خوب هست. خدا کنه که مسائل خرد و ریزه هرگز نتوانه ما و شما را از هم دور بسازه و واقعا هم مثل که جناب والد صاحب خراسان رضوی فرمودن که مسائل خرد و کوچک باید باعث نشه که دو کشور برادر مثل جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را از هم دور بسازند. و ما واقعا باید فرصت ندیم دشمنای ما، دشمنای مشترک منطقه، دشمنای مشترک کشور یا دو کشور از موقع استفاده بکنه ما را خدای نکرده در برابر هم قرار.
این مقام حکومتی افغانستان همچنان تاکید کرد که موقف افغانستان در برابر ایران اسلامی دوستی، برادری، احترام متقابل و همکاری‌های منطقه‌ای است.
امارات اسلامی افغانستان، رهبری امارات اسلامی افغانستان پیامی به برادران ما در جمهوری اسلامی ایران ایراد داره که ما با شما برادر هستیم. برادران با هم همکاری بیشتر دارند، حقی بیشتر دارند، با هم حقوق دارند. از لحاظ دین و منشأ ما شما که او را برش ارج می‌گذاریم، احترام داریم. متون دینی ما، راهنمودهای فقهی ما که برادر مسلمان سر برادر خود حق داره. این همسایگی بین دو فامیل هم میشه، این همسایگی بین دو کشور هم به عین مانا است. از اون لحاظ توقع ما همی است انشاءالله که این دوستی پایدار، بیشتر پایدار گرده و این همکاری ها توسعه پیدا بکنه که افغانستان امروز احتیاج زیاد داره به همچون همکاری ها در راستای اقتصاد و پای خود استاد شود. امنیتی که در این جامعه است، ثباتی که در این جامعه داریم، این دوامدارتر شود و دوام ثبات و امنیت در افغانستان، رفاه اقتصادی در افغانستان واقعا به معنی است که همسایه ها در جوار ما مطمئن تر می باشند و با یک نظام مسئول تر برخورد می کنند و تعامل می کنند که انشاءالله به خیر هر دو ملت تمام می شود.
مجاهد همچنان به ارزش و اهمیت خط آهن خواف هرات نگاهی داشت و گفت که مسئولان حکومتی در افغانستان متعهد به انجام همه تعهدات خود به منظور حفظ و گسترش خط آهن می باشند.
امیدوار از این هستیم که این خط آهن توسعه پیدا بکنه، دوام پیدا بکنه که صادرات افغانستان تا اروپا برسه، صادرات کشورهایی که در این مسیر هست به افغانستان برسه، جنوب آسیا و غرب آسیا وصل شود. این یک گام بسیار مهم است و ما را ارزش قائل هستیم. در از طرف خود به نمایندگی از امارات اسلامی افغانستان کلا اطمینان میدیم که تمام مسئولین ما در این راستا برادرانه با برادرای جمهوری اسلامی ایران استاد خواهد بودن و با تعهداتی که در میان هست وفا خواهد کرد، چون این تعهدات که بین دو مسلمان میشه تعهد دینی است، تعهد اسلامی است، تعهد برادری است، باید وفا سرش انجام شود و انشاءالله ما با وفا میمانیم. از شما هم همچی توقع داریم و این گام است که انشاءالله بین دو ملت روابط دو ملت را هنوز نزدیکتر می سازه و انشاءالله که باز دشمنان نخواهد تانستن بین دو ملت سوء تفاهم را ایجاد کنند.
همکاران محترم، سخنگوی حکومت طالبان در پایان صحبتهایش در مراسم آغاز روند نقل و انتقالات از طریق خط آهن خواف و هرات تأکید کرد حسن روابط بین دو کشور و وحدت بین دو ملت ایران و افغانستان مشت کوبنده بر دهان دشمنان قسم خورده افغانستان و ایران خواهد بود و حکومت افغانستان به منظور حفظ این دوستی ها و برادری ها از همه توانش استفاده خواهد کرد.
خب بسیار تشکر میکنم آقای محمدی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما ممنون و سپاسگزار هستم و تا گزارش دیگر از هرات با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
خب گفتگوی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با مراسم افتتاح خط آهن خاف هرات. این هم عرض بکنم که تفاهم‌نامه‌ای به منظور گسترش خط آهن خاف هرات با حضور رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان، معاون مقام ولایت هرات، نماینده ویژه معاونت اقتصادی ریاست الوزراء، نماینده وزارت اقتصاد با هیئت متشکل از نماینده ویژه معاون رئیس جمهور ایران، نماینده وزیر راه و شهرسازی و رئیس کنسرسیوم راه آهن ایران به امضا رسید. طبق این تفاهم‌نامه قرار هست که خط آهن خاف هرات از سوی جمهوری اسلامی ایران امتداد داده شود. به گفته اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران، این کشور آماده است تا در قسمت پروژه‌های زیربنایی به خصوص ایجاد خطوط آهن در افغانستان سرمایه‌گذاری بکند تا افغانستان از طریق این خطوط به اروپا وصل شود. از سوی دیگر مولوی بخت‌الرحمن شرافت رئیس عمومی خط آهن افغانستان گفت که ما خواهان تعامل نیک با ایران هستیم و در قسمت تقویت مناسبات اقتصادی هم آماده هر نوع همکاری با جمهوری اسلامی ایران میباشیم. نبود بازار مناسب و سردخانه‌های معیاری بخش زیادی از محصولات باغداران در جنوب افغانستان را با خطر نابودی روبرو خواهد کرد. در همین حال والی قندهار هم این مشکلات را میپذیره و میگه که بارها مشکلات کشاورزان با مقام‌ها در مرکز شریک ساختن اما هیچ توجهی در این بخش نشده. همچنین باغداران با وجود حاصلات تربوز و خربوزه در این ولایت از نبود بازارهای مناسب برای فرآورده‌هایشان شکایت دارند. این در حالی است که هر سال محصولات باغداران افزایش پیدا می‌کند اما بازارهای مناسب برای عرضه محصولات اونا وجود ندارد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم و گزارش شما رو می‌شنویم.
سلام، وقتتان بخیر از شما و همچنین شنوندگان برنامه انعکاس. در افغانستان خصوصا در جنوب این کشور این روزها روزهایی هستند که باغداران مشغول جمع‌آوری محصولات خود هستند و زحمات یک ساله‌اش در این روزها ثمر داده و این محصولاتش به بازار عرضه می‌کند و بخش بزرگی از مردم افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان در قندهار اتکای بزرگش به کشاورزی، دهقانی یا باغداری و مالداری هستند.
بله.
و همواره چوشون برای محصولات خوب باغداری و زمینشان هستند و تمام خانواده های اکثریتشان خصوصا خارج از شهرها در این روزها به شدت میکوشند و محصولات زراعتی و باغداری خود را جمع‌آوری میکنند. بله. اما قندهار که در میوه شهرت خاص دارد، تجار و باغداران در این ولایت میگویند که برای میوهشان سردخانه ها وجود ندارد. بله. و این میوه ها به شکل همزمان به بازار عرضه می شود که بازار افغانستان یا مارکت افغانستان خصوصا در ولایات مردم توانایی خرید این همه میوه نداره در یک زمان و زمیر و میوهشان به قیمت پایین به فروش میرسد و یا هم فاسد میشود. آنان میگویند اگر سردخانه ها ایجاد شود، از یک طرف از نگاه اقتصادی برای تجار و باغداران فایده زیاد دارد و از طرف دیگر برای باشندگان یا مردم افغانستان هم پایده دارد، چون همزمان یا در مقطع زمانی خاصی دسترسی به میوه دارند و با گذشت موسم خاصی میوه این مردم از میوه محروم شود یا در فصلهای دیگر میوه را به قیمت بسیار گزاب میخرند که هر خانواده توانایی آن را ندارد. بله. پس این باغداران و تجار میوه از حکومت خواهان هستند که در مورد ایجاد سردخانه ها با آنان کمک شوند. بله. و از نبود آن شکایت دارند. آنان میگویند که به علت نبود سردخانه میوه های را که خریداری میکند فاسد میشود و از همین رو بزیان هنگفت روبرو میشود. البته بله. این گفته های دکانداران هم هستند که در این عرصه مشغول خرید فروش هستند، ولی مسئولین محلی حکومت طالبان و مسئولین حکومت در کابل از حکومت طالبان میگویند که میوه های افغانستان در حال حاضر هم به چندین کشور آسیایی و اروپایی و قاره های دیگر در حال صادرات است و نسبتاً امکانات در نظر گرفته شده. بله. و به اندازه بسیار زیادی میوه تازه افغانستان امسال هم به بیرون از افغانستان صادر شده. بله. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگویند که ما امسال هم توانستیم که میوه های تازه مانند آلو، شفتالو، گیلاس، تربوز، انجیر و دیگر میوه های تازه را که به گفته او به وزن مجموعی 9500 تن میرسد و کشورهای مانند هندوستان، تاجیکستان، پاکستان، ترکیه، چین، حتی روسیه، انگلستان، اتریش، آلمان، برازیل، استرالیا، آمریکا و کانادا صادرات داشته باشیم. بله. از طرف دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان میگویند که محدودیت های بانکی با تجار و نبود سردخانه ها از چالش های بزرگ در برابر تجار افغان هستند. این اتاق از حکومت طالبان می خواهند که سهولت های بیشتر را در بنادر برای صادرات فراورده های بازرگانان کشور فراهم کند. جان آقای نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند که ما تلاش می کنیم که سهولت های بیشتر ایجاد شود، اما پیشنهاد ما هم به حکومت و هم به کشورهایی که از محصولات ما استفاده می کند این است که بنادر کشور در بنادر خودش سهولت‌های بیشتر را فراهم بسازد. بر بنیاد آمار وزارت تجارت بیش از 9500 تن میوه تازه به کشورهایی که قبلا هم از آن نام بردیم، چه کشورهای منطقه همسایه و حتی کشورهای بسیار دور مانند استرالیا، آمریکا، کانادا، چین، انگلستان و اتریش و شوروی یا روسیه و هندوستان هم امسال صادرات افغانستان صورت گرفته است. آه. ولی این مشکل داخلی و عدم دسترسی مردم در فصلهای دیگر از غیر از فصل میوه جایری یک مشکل جدی هستند که همین میوه فیلی افغانستان به علت نبود سردخانه ها در دو فصل دیگر تقریبا تا بله. چندین برابر، حتی 4-5 الی 7-8 برابر پس از سوی مردم افغانستان خریداری می شود.
بله، بسیار تشکر می کنم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی.
سلامت باشین، شما بخیر باشین،
سلامت باشین، خدا نگهدار. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.